بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 429 سطر 6. ثم قال و لقد آورد علیه بعض تلامذته هذا السؤال فعجاب و ان المحکوم علیها هاهنا کون القوت قویتا على تلك الافعال و هذا المعنى حاصل فی الحال. بحث در تناهی قوه جسمانیه داشتیم و بر این مدعا استدلال کردیم، اشکالاتی بر دلیلمون وارد شد. آخرین اشکالی که نقل کردیم اشکالی بود از فخر که نقل کرد از ابن سینا که بر قائلین به تناهی حوادث اشکال کرده و اون اشکال بر خودش وارد میشه. گروهی معتقدن که حوادث باید متناهی باشند، ممکن نیست از ازل شروع شده باشند. فلاسفه معتقدن به این که حوادث از ازل شروع شدن. این گروه که متکلمینن معتقدن که حوادث از ازل شروع نشدن بلکه بعدها شروع شدن. بر قائلین به تناهی حوادث بر فلاسفه اشکال میکنند، میگن که هر روز میبینیم حوادثی اضافه میشن و این اضافه شدن دلیل بر تناهی است، چون اگر این حوادث نامتناهی باشند زیاده و نقیصه در موردشون تصور نداره، در حالی که میبینیم زیاده تصور داره. بنابراین باید گفت که این حوادث متناهی هست. و علت این که زیاده در موردشون بله، شیخ بر اینها رد کرده و گفته زیاده اینجور جا نمیتونه وجود بگیره، سلام علیکم، زیرا این حوادث گذشته جمع نیستند، الان موجود نیستند که حوادث جدید رو به اونها اضافه کنیم و بگیم زیاده لازم آمد. این حوادث جدید رو باید مستقلن حساب کنیم، چون حوادث قبلی رفتند و چیزی ازشون باقی نیست که بخواد این حوادث جدید به اونها اضافه بشه. بنابراین زیاده ممکن نیست در این چنین حوادثی که به تعاقب می آیند و از بین می روند. وقتی زیاده ممکن نبود اتصاف به عدم تناهی مشکلی نداره. این زیاده نمیذاشت که متصف به عدم تناهی بشه. حالا که زیاده از بین رفت شیء رو میشه متصف کرد به عدم تناهی. فقه میگه همین رد بر خود شما بارده. این حوادثی که از نیروی جسمانی صادر میشود، این حوادث به تعاقب میاند، بنابراین باقی نمیمونند، بعد از این مدتی از بین میرند. اگر اون حاصل کار قوه جسمانی حرکت باشه خیلی روشنه که این حرکت تدریجا میاد و هر جزء قبلیش بعد از بین بره تا جزء بعدیش بیاد. پس وقتی که این اضافه میخواهد زمیمه شود، این زیاده و نقیصه‌ای که شما در دلیلتون ادعا کردید یا به تعبیر دیگه تفاوتی که شما در دلیلتون اعتبار کردید، این تفاوت نمیتونه تحقق پیدا کنه، به خاطر اینکه چیزی باقی نمیمونه از اون حوادث گذشته تا ما بگیم این اضافه دارد اون یکی دیگه کم دارد، اینجا زیاد است اونجا کم است، بنابراین تفاوت حاصله و اگر تفاوت حاصله تناهی حاصله. تفاوت رو نمیتونید درست کنید تا تناهی رو نتیجه بگیرید. این اشکال ما بر ابن سینا وارد میکنه، همون اشکالی که خودش بر متکلمین وارد کرده بر خودش وارد میکنه. ما این اشکال رو بر ابن سینا وارد میکنیم و میگیم که تفاوت در این حرکت ممکن نیست، پس نمیتونید با این دلیلتون ثابت کنید تناهی رو. همونطور که شما عدم تناهی رو در اون بحثی که ما متکلمین داشتید نتیجه گرفتید، کسی ممکن است در قوه جسمانی مثل شما عدم تناهی رو نتیجه بگیره. همونطور که اونها نتونستن، یعنی متکلمین نتونستن با دلیلشون تناهی رو اثبات کنن، شما نمیتونید با دلیلشون تناهی رو اثبات کنید. این تمام حرفی بود که فخر در ابن سینا وارد کرده بود و ما اینو در جلسه گذشته خونده بودیم. حالا فخر نقل میکنه که یکی از شاگردای ابن سینا برای ابن سینا همین اشکال وارد کرد و او جواب داد، جواب فخر نقل میکنه و بعد بر جواب اشکال میکنه. اما جواب ابن سینا، ابن سینا میگه ما افعالی رو که قوه جسمانی صادر میکند ملاحظه نمیکنیم. افعال همونطور که شما گفتید به تدریج حاصل میشن و بعد از مدتی که از حصولشون گذشت زائل میشن. هیچ زمانی نیست که همشون جمع شده باشند تا ما بگیم این مجتمع زیاده پیدا کرد یا نقیصه پیدا کرد و تفاوت حاصل شد تا تناهی نتیجه گرفته بشه. اگر ما افعال ملاحظه کنیم اشکال شما وارده، ابن سینا داره به شاگردش میگه. اگر ما افرادی که این حوادث و افعالی رو که این قوه صادر میکند ملاحظه کنیم، خب میتونیم بگیم که این افعال جمع نیستن، بنابراین زیاده و نقیصه در موردشون تصور نمیشه، نتیجتا تفاوتی که در دلیل مبنا قرار داده شد ثابت نمیشه تا ما از طریق تفاوت بخوام به تناهی این قوه برسیم. ولی ما به افعال توجه نمی کنیم، به خود قوه توجه می کنیم. خود قوه رو ملاحظه می کنیم که در یک جا کمتره، در یک جا بیشتره. یا اگر قوه قوه واحد است، می بینیم در یک جسمی که به حرکت وامی داره تأثیر قوی تر میکنه چون اون جسم مابقش کمتر است، یا در یه جسم دیگه تأثیر کمتر میکنه، تأثیر بیشتر میکنه چون مابقش کمتر. در یکی تأثیر بیشتر میکنه چون مابقش کمتره، در یکی تأثیر کمتر میکنه چون مابقش بیشتره. پس قوه رو ملاحظه میکنیم و زیاده و نقیصه رو و در نتیجه تفاوت تو قوه میبریم. در باره قوه که نمیشه گفت اون قسمتی از نیروهایش گذشته و تمام شده و قسمت دیگه باقی مونده. اون نیروش الان جمعه، میتونید بگید که این اضافه دارد برون، یعنی نیروی اینم جمعه، نیروی اونم جمعه، یا نیروی اون واحدی که میخواد صرف دو متحرک بشه جمعه. ممکنه شما این دوتا نیرو رو یا اون نیروی واحد رو نسبت به دو متحرک ملاحظه کنید، بگید این کم داره این زیاد داره. خود افعال اگر ملاحظه کنید قبوله، افعال به خاطر اینکه تدریجا می آیند و زائل می شوند جمع نیستند تا ما متصفشون کنیم به زیاده و نقیصه، بگیم این افعال کمترند و این افعال بیشترند، نیستند که بخواد متصف بشن. اما قوه این چنین نیست، قوه جمعه، یعنی این محرک نیرویش تمامش الان باقیه، اون محرک دیگه هم نیروش باقیه، یا یک محرک نسبت به دو جسم اگر ملاحظه بشه میگیم نیروش باقیه، کم و زیاد داره. اگر نیروی این هم مقداری که صرف شده بود از بین رفته بود، وقت میتونستید بگید که الان همه نیروهای اینا جمع نیستن. این که من مثال به دوتا میزنم، مثال به دوتا نیرو میزنم به خاطر اینکه راحت تر مطلب روشن بشه، و الا بحث ما، اساس بحث ما در نیروی واحده که میخواد صرف دوتا متحرک بشه. اگرچه اون بحث دیگر هم داخل میکنیم، ولی اساس بحث در اون قوه قصری است که نیروی واحده میخواد صرف دوتا جسم مختلف بشه. بله، عرض میکردم که این نیروی واحد چون جمع هست و هدر نرفته این نیرو، میتونیم بین این نیرو و اون نیرو مقایسه کنیم، بگیم این کمتر این بیشتره، چون همه نیرو الان برای اونم هست برای اینم هست. لذا میتونیم راحت مقایسه کنیم، بگیم این کمتر این بیشتره و تفاوت نتیجه بگیریم. وقتی هم تفاوت نتیجه گرفته شد، تناهی ثابت میشه. از توجه کردی که ابن سینا بحث رو روی خود نیرو میبره، نه بحث رو روی اون حوادث حاصل از این نیرو ببره. حوادث حاصل از نیرو جمع نیستن، متصف به زیاد و نقیصه نمیشن، ولی خود نیرو جمعه، متصف به زیاد و نقیصه میشه. در نتیجه تفاوت رو در خود این نیرو میتونیم اجرا کنیم و تناهی همین نیرو رو میتونیم نتیجه بگیریم. این تمام جوابی که ابن سینا داد. نه، نیروی خود شی از ذهن نمیره. نیرویی که صرف میکنه، اون نیرو صرف اون حادث میشه، ولی این نیروی خود جسم هنوز باقیه، نیروی محرک هنوز باقیه. اگه از ذهن بره که یعنی مقدارش از ذهن میره یا حاصلش از ذهن، از تأثیرش از ذهن میره یا نیروش از ذهن میره. تأثیرش از ذهن میره، درست، اثرش از بین میره، ولی خود نیروش از بین نمیره. شما وقتی نه، ما رو الان بحث ما در همینه که آیا خسته میشه راه میکنه یا نه. شما داریم مفروغا میگید بحث ما رو. شما به خودتون که خسته میشید توجه نکنید. ما یه نیروی جسمانی رو میگیم که به طور طبیعی میخواد کار کنه. این ممکنه خسته نشه. این خسته شدن و نشدن الان مورد بحث ماست. خسته میشه رها میکنه یا خسته نمیشه؟ شما مفروغ حل نگیرید این مطلب. ما داریم میگیم که این نیرو، شما خودتون رو ملاحظه کنید، میبینید که وقتی یک سنگی رو جا به جا کردید خسته میشید. اگر خسته نمیشدید، آیا نیروی شما کم میابرد؟ الان هم نیروتون کم نمیبرده، خسته شده استراحت کنید دوباره را میفته.
نیروی
مادی این در خود ما اینطوره، ولی در یه جای دیگه همه جاش اینطوره. ما در خودمون تجربه کردیم. یه نیروی محرکه رو را بندازید که بخواد تأثیر کنه. این نیرو از اول تا آخرش یه چیه؟ خستم نمیشه، یه نیرو طبیعی. بعد کاری رو انجام بده، فرسون سنگی از بالا داره حرکت میکنه میره پایین. البته بحث ما در نیروی طبیعی خیلی نیست، بحث ما در نیروی قصدیه. سنگی داره میاد پایین، تا وقتی به پایین نرسیده نیروش یکسانه، یعنی کم نمیشه، با این که داره تأثیر میکنه، یعنی حرکت میکنه، با وجود این کم نمیشه. خب این که بدتر شد، این که بدتر شد، ولی اون بخاطر چیز دیگه است، اون بخاطر چیز دیگه است که شدت پیدا میکنه. حالا این مطلب فکر میکنم تقریبا روشن باشه. نیرو تمام نمیشه، ما به خودمون نباید قیاس کنیم. اون چی که حاصل میشود کم میشه یا زیاد میشه، ولی خود این نیرو کم و زیاد نمیشه، نیرو سرجاش هست. منتها باید گفت این نیرو نسبت به اون سنگ کمه، نسبت به اون سنگ زیاده، یا این دوتا نیرو یکیشون کمه یکیشون زیاده. خود نیرو کم و زیاد نمیشه، چون فرضمون اینه، فرضمون اینه که یه نیروی ثابت کار رو انجام بده، منتها جسمانی باشه. ولی اگه یه نیروی باشه که علاوه بر جسمانی بودن تحلیلم بره و کم بیاد، خب این که مسلم و تناهی، اصلا کسی در موردش فکر نمی کنه، بحثم نمی کنی. بحث ما اونجاییست که این نیرو که مصرف میشه خودش کم نمیاره، در اینجا داریم بحث میکنیم. آیا این نیرو بعد از مدتی از بین میره یا نه؟ که تناهی و عدم تناهی نه به خاطر اینه که این نیرو کم بشه تمام بشه، بلکه به خاطر اینه که این جسمانیه، چون جسمانیش کم میشه. البته جسمانی در مثل ما همونطور که ملاحظه میکنی کم میشه، به خاطر اینکه ما خسته میشیم، یعنی مقاومتی داریم، خود بدن ما مقاومت داره، بدن ما در مقابل اون نیرو مقاومت میکنه و خستگی از اینجا میاد. حالا اگر مقاومی در نیروی ما نبود، مقابل فقط دو متحرک بود، نیرو متحلیل نمی رفت، کم نمی شد، همونی که بود بود. شما دارید به خودتون مقایسه میکنید، نتیجه میگیرید. ما اینجور جاها بحث نمیکنیم که یه مقاوم دیگری از درون داره نیروی ما را کم میکنه. اون مسلمه که این نیرو کم میشه، بعد از مدتی دوباره باید تجدید بشه. بحث ما در اینه که همین نیرو، حالا چه تجدید بشه چه نشه، چون جسمانیست تناهی پیدا میکنه یا نه. ما به خاطر جسمانی بودنش داریم بحث میکنیم، نه به خاطر اینکه یه مقاوم دیگه داره. الان نفس ما مقاوم داره، یا نیروی حرکی ما مقاوم داره، مقاومش بدنه، خود بدنه اجازه نمیده.
نه،
نیروی مادی مقاوم درونی نداره، مقاومش هم متحرکشه. متحرک مقاومت میکنه، ولی این نیرو چیزی نداره که مقاومت کنه. ما داریم در اینجور چیزا بحث میکنیم که خود نیرو از درون کاهش پیدا نمیکنه. نیرو ما اینچنین از درون کاهش پیدا میکنه، چون یه مقاوم دیگری داره که بدنه. اگر این مقاوم رو نداشت، بحث مورد بحث ما بود که آیا میتواند تحریکش نامتناهی باشد یا اون تحریک رو خسته میکنه. الان نیروی ما رو هم تحریک میخواد خسته کنه، هم مقاومت بدن ما. اگه مقاومت بدن رو برداریم، حرف اینه که آیا تحریک این نیروی ما رو خسته میکنه یا نمیکنه.
نسبت
داده نمیشه
چون تدریجی هم
اینطوری
باشه،
بس عدم تنهایی هم نمیشه نسبت داده چون موصوفی نیسته. نه به تنها، ببینید بحث ما در زیاد و نقیصه بوده، بحث در زیاد و نقیصه و تفاوت بود. اگر زیاد و نقیصه درست باشه، تنهایی عدم تنهایی درست میشه. اگر زیاد و نقیصه رو درست کنیم، میتونیم بالاخره به نتیجه برسیم. الان تمام تلاش ما اینه که زیاد و نقیصه رو درست کنیم، تنهایی بعدا نتیجه گرفته میشه. الان نمیخوام از طریق حوادث متصفش کنیم به تنهایی، میخوام بگیم یا به عدم تنهایی، میخوام بگیم این نیرو میتواند حوادث نامتناهی داشته باشد یا نمیتواند حوادث نامتناهی داشته باشد. حوادث رو ملاحظه میکنیم، اینو زیاده و نقیصه بردار نیستند، تفاوت در اینجا حاصل نمیشه، پس نمیتونیم نیرو رو متصف کنیم از این طریق به تنهایی و عدم تنهایی. از این طریق نمیتونیم اثبات کنیم. ابن سینا میگه از این طریق اثبات نکن، خود نیرو رو ملاحظه کن، خود نیرو رو ملاحظه کن، ببینی متصفش میتونی بکنی به زیاده و نقیصه، و در نتیجه میتونی متصفش کنی به تفاوت، و خود نیرو رو متصف کن به تنهایی و عدم تنهایی، نه حوادث رو. توجه میکنید، حوادث متصف نمیشه به خاطر اینکه متصف به تنهایی و عدم تنهایی نمیشه، زیرا که متصف به زیاده و نقیصه، و در نتیجه متصف به تفاوت نمیشه. این حرف درسته، ولی نیرو رو که میتونی متصفش کنی به زیاده و نقیصه و به دنبالش تفاوت و آخر سر هم نتیجه بگیری تنهایی یا عدم تنهایی رو. از کجا میفهمی؟ از دلیلی که آوردیم دیگه، اینو توضیح میدیم بعدا که از کجا میفهمیم که نیرو زیاده و نقیصه داره. نیروی واحد رو فرض کردیم، گفتیم تعلق بگیره به دوتا متحرک، یکی مقاومتش کمتر یکی مقاومتش بیشتر. از همینجا ما زیاده و نقیصه فهمیدیم که خود نیرو، کاری به حوادث و افعال نداریم. اینو بعدا انشاءالله خواهیم گفت. خب پس روشن شد که اون اشکالی که جوابی که یا اشکالی که ابن سینا بر متکلمی وارد کرده بود بر خودش یه وارد نیست، زیرا اشکال در حوادث بود و ابن سینا بحثش در حوادث نیست، بحث ابن سینا در خود نیرو. صفحه 429 سطر 6. ثم قال فخر رازی و لقد اورد بر ابن سینا بعض از شاگردانش همین سؤال را، این سؤال رو برای ابن سینا وارد کرد. فعجاب ابن سینا به این بیان که ان المحکوم علیها، آنچه که حکم می شود بر قوه هاهنا در این بحث ما این است که خود قوه قوی است علی تلک الافعال، نه حکم شود بر این که این قوه افعال دارد. آنچه که ما بر قوه حمل میکنیم نیرومندی قوه است، نه حوادث صادر از او. آنچه که حکم میشود بر قوه در اینجا این است که قوه قوی است علا ترکل افعال، خود افعال رو هم نمی کنیم، قوت بر این افعال رو بر قوه هم می کنیم. و هذا المعنا یعنی توانایی قوه بر افعال حاصل فی الحال، همین الان حاصله، مثل حوادث نیست، مثل اون افعال نیست که از بین رفته باشن و الان حاصل نباشن، این توانایی قوه الان هم حاصله. اون وقت حالا که قوه حاصله استدلال رو دو مرتبه تکرار میکنیم، ولا شکر تکرار استدلاله، ولا شکر که کون القوه قویتن علا تحریک الکل، یعنی کل جسمی که میخواد متحرک باشه، این قوه کمتر است از کون القوه قویتن علا تحریک الجز. در استدلالی که بر تناهی قوه قصریه میکردیم همینو میگفتیم، میگفتیم این قوه قصریه کل جسم حرکت میده، بعد دو مرتبه ما جسم متحرک رو تقسیم میکردیم، میگفتیم حالا همین قوه میخواد جزء رو تقسیم حرکت بده، حرکت دادنش کل را سخت‌تر است زیرا که کل مقاومت بیشتر داره، حرکتش جزء را آسان‌تر است زیرا که جزء مقاومت کمتر داره. اختلاف رو درست کردیم، اختلاف هم در خود قوه درست شد، یعنی این قوهی که میخواد فشار بیاره روی اون سنگ سنگینتر با همین قوه که میخواد فشار بیاره روی سنگ سبکتر فرق میکنه، قوه یکیست اما فشار آوردن فرق میکنه، این تفاوت در این فشار آوردنه و قهرن این تفاوت تو فعل ظاهر میشه. ما نخواستیم تفاوت رو ابتداعاً تو فعل درست کنیم بعد از تفاوت فعل بیام استدلال ما رو تمام کنیم، ما تفاوت در قوه درست کردیم، ولی خب وقتی تفاوت در قوه درست شد در فعلا ظاهر میشه، پس تفاوت در قوه درست شد، بنابراین قوه متصف میشود به تنهایی، فقط تفاوت فی القوت علیها، یعنی فی القوت علی الافعال، نه در خود افعال، ما به خود افعال کاری نداریم، یعنی تفاوت رو بعدن در افعال وارد میکنیم، نه تفاوت رو از اول تو افعال وارد کنیم. فقط تفاوت در قوه بر افعال به زیاده و نقصان، به زیاده و نقصان مطلق به تفاوته، یعنی تفاوت زیاده و نقصان در خود قوه افتاد، وقتی این تفاوت تو خود قوه افتاد تفاوت مستلزم تناهی است، قوه میشه متناهی. پس اشکالی که اون بعد تلامیزه برای ابن سینا وارد کرده بود وارد نیست، به بیانی که خود ابن سینا گفت. فخ اشکال میکنه برای ابن سینا، میگه شما این تفاوت قوه علا تحریک الکل و علا تحریک الجزء از کجا فهمیدید؟ تفاوت قوه از کجا فهمیدید؟ این حتما از طریق تفاوت فعلش فهمیده میشه، ولی شما که با قوه سرکار ندارید که نمیدونید که این قوه چقدر تواناییش هست، فعلش رو نگاه میکنید میگید این بیشتر تواناست، باز فعل دیگرش رو نگاه میکنید میگید کمتر تواناست. توانایی قوه کم و زیاد می شود و این کم و زیاد شدنشو نمیخوام در واقع مستند کنیم به کم و زیاد شدن فعل، در فهم خودمون مستند میکنیم، خودمون از کجا میفهمیم که این قوه بیشتر تأثیر دارد و قوی تر است، اون قوه کمتر تأثیر دارد و ضعیف تر است، از فعل میفهمیم. پس بنابراین اول باید افعال رو مطرح بکنید، بعد تفاوت در افعال ببینید، از تفاوت در افعال تفاوت در قوه رو بیابید، بعدم استدلال کنید. بنابراین تفاوت در افعال مبنای دلیل شماست و پایه دلیل شماست، چطور میتونید ندیده بگیرید؟ و تفاوت در افعال هم امکان نداره. چرا؟ چون افعال باقی نمیمونن که ما بخواهیم بگیم اینجا کم شد اونجا زیاد شد، نمیتونیم بینشون مقایسه کنیم، افعالی که از بین رفتن چیشون باقی نیست چطوری مقایسه کنیم بگیم این کم زیاد؟ پس دوباره اشکال برگشت. ابن سینا سعی کرد که تفاوت رو تو قوه ببره، فخ میگه حالا تو قوه تفاوت هست، این تفاوت از کجا میفهمی؟ از فعلش میفهمی. وقتی میبینی فعل تفاوت داره میگه قوه هم تفاوت داره، وقتی میبینی آثار تفاوت داره میگه اون معصر هم تفاوت داره. پس اول تو تفاوت تو افعال میاری، بعدا میره سراغ خود نیرو. تفاوت تو افعال نمیتونه بیاد تا تو منتقل بشی به تفاوت در قوه، و بعدم از تفاوت در قوه تنهایی رو نتیجه بگیری. این حرف فقط. ثم قال لبل سائل ان یعود فیقول، یعنی برگرده بر ابن سینا اشکال کند و جواب او رو باطل کنه، بگه انتم انما تستدلون على تفاوت قوت القوه به وقوع تفاوت فی ترجل افعال. اینو بارها عرض کردم، بعد از ماده دلیل اگر علا بیاد، علا بر سر مطلوب وارد میشه، اگر به بیاد به بر سر دلیل وارد میشه، هر دوش غالبا میاد. بعد از با دلیل ذکر میشه، بعد از علا مدلول و مدعا ذکر میشه. اینجا هم همینطوره، شما بر تفاوت قوه یعنی نیروی اون قوه مؤثر، بر تفاوت این نیرو بر تحریک کل و جز این علا تحریک کل متعلق به قوه اوله، نه متعلق به قوه دوم، متعلق به نیرومندیه. قوه قوت دارد بر تحریک کل و بر تحریک جز، و این قوتش تفاوت دارد. عبارت اینطوری معلوم میشه، تفاوت نیروی قوه، تفاوت این نیرو بر تحریک کل و تحریک جز، که در تحریک کل نیرو ضعیفتره، در تحریک جز نیرو قویتره. این تفاوت، بر این تفاوت استدلال میکنید به وسیله وقوع تفاوت در این افعال. یعنی شما اولا تفاوت در این افعال میبینید، بعد به توسط تفاوت در افعال تفاوت در نیرو رو اثبات میکنید. پس تفاوت ابتداعا در افعال دیده شد، در حالی که در افعال تفاوت نیست. پایه دلیل شما خرابه و این ازن یهود و اشکال برمیگرده که تفاوت در افعال نیست و شما دلیلتون رو بر تفاوت در افعال بنا کردید. این تا کلام فخر. میرسد شریف از بعض فضلا نقل میکنه که در جواب فخر گفته شما برعکس عمل کردید، ما نخواستیم از تفاوت افعال به تفاوت قوه برسیم، ما برعکس از تفاوت قوه به تفاوت افعال میرسیم. به این بیان استدلال رو دو مرتبه مرور میکنیم و درش دقت میکنیم تا ببینیم ما از تفاوت افعال به تفاوت نیرو منتقل میشیم یا برعکسه. استدلال این بود که قوه واحد رو فرض میکنیم که میخواهد دو جسم بزرگ و کوچک رو که یکی کلست یکی بعض است حرکت قطری بدهد. اون جسمی که کلست مقاومت بیشتر میکنه، اون جسمی که جزئه مقاومت کمتر داره. بنابراین این نیروی واحد وقتی میخواد صرف اون جسمی که کلست بشود، باید فشار بیشتری رو وارد کند و نتیجه کمتری رو بگیرد. حرکت این جسم کل کنتر خواهد بود و شایدم زودتر تا کوتاهتر هم باشه. اما نیروی رو که بر اون بعض میخواد وارد کنه، اون نیرو بیشتره، قهرن این جسمی که بعض است هم سریعتر حرکت میکنه، هم ممکنه طولانی تر حرکت کنه. خب توجه میکنید که بحث در این شد که چون معاوقت این جسم کل بیشتر از معاوقت جسم جزء است، پس نیرو مختلف صرف این دوتا میشه. وقتی مختلف صرف این دوتا شد، اثر مختلف میشه. یعنی فشاری که بر سنگ بزرگ وارد میشه باید بیشتر باشه، فشاری که بر سنگ کوچک وارد میشه قهرن کمتره. نتیجهش این میشه که یکی کنتر میره، یکی تندتر میره، یا یکی کوتاهتر طی مسافت میکند، دیگری طولانی تر حرکت میکند. نتیجه این میشه که اختلاف توفل نتیجه است، و الا در اصل اختلاف در قوه است که منشأ داره میشه. پس ما اختلاف رو ابتدا در قوه ملاحظه میکنیم، بعدن به فعل سرایت میدیم. این قوه همونطور که توجه میکنید اگر بخواد صرف اون جسمی که پر معابقه است بشود باید بیشتر فشار بیاره، صرف جسمی که کم معابقه است بشود کمتر فشار میاره. خب پیداست که این قوه الان داره اختلاف پیدا میکنه، بعد که این قوه اختلاف پیدا شد اثرش هم مختلف میشه. پس تفاوت از قوه شروع میشه به فعل میرسه، نه اینکه از فعل شروع بشه به قوه برسه. پس فقط اشتباه کرده و برعکس عمل کرده. عملی که ما در دلیلمون کردیم این بود که قوه رو متفاوت کردیم و چون قوه متفاوت شد اثر متفاوت شد. خب اگر قوه تفاوت در قوه مطرح باشه، قوه میتواند متصف به تفاوت بشه، همونطور که ابن سینا گفت اگر متصف به تفاوت شد تنهایی نتیجه میده. استدلال تمام اشکالان برش وارد نیست. حالا اگر بخواد به صورت به اصطلاح اصول بحث کنید بگید اصل سببی مقدم بر اصل مسببی است، این اصطلاح اصولیه به درد اینجا نمیخوره. ولی حالا اگه خواستید از اصطلاح اصول استفاده کنید اشکال نداره. قوه سبب است، فعل مسبب و سبب مقدم بر مسبب. تفاوت اول ما تو سبب میندازیم بعدم تو مسبب. عرض میکنم اصطلاح اصولی رو اینجا نگیرید، ولی فرمایشتون درسته. فرمایش درسته، من تا با اصطلاح اصولی خاصی تبیین کنید از کردم این اصطلاح اصولیه. الا اصل مطلب درسته، قوه سبب است برای فعل، تفاوت قوه هم سبب است برای تفاوت فعل. پس تفاوت قوه اول است، تفاوت فعل دوم، و دلیل بر تفاوت قوه مبتنی شده بوده بر تفاوت فعل. نیرو واحده، الان نیرو واحده دیگه، ما نیروی واحد رو فرض کردیم صرف دو چیز داره میشه، صرف سنگ بزرگ، صرف سنگ کوچک. این نیروی واحد وقتی به این دو تا سنگ تعلق میگیره مختلف اثر میکنه، خود نیرو مختلف میشه، اثرش بعد مختلف. نه خودش فشار، من تو چی توضیح میدادم فشار نیرو کم و زیاد میشه و در نتیجه اثرش کم و زیاد میشه، چون اون سنگ داره مقاومت میکنه. وقتی مقاومت بیشتر باشه فشار کمتره. من مثل که گفتم در سنگ بزرگ گفتم فشار بیشتره، در سنگ بزرگ فشار کمتره، در سنگ کوچک فشار بیشتره. فشار در هر دو یکیه، اما اون چون مقاومت بیشتر میکند فشاری که بر او وارد میشود کمتره، ولی فشار یکیه، اون نمیذاره بیشتر، نمیذاره زیاد بشه. اون سنگی هم که مقاومتش کمتره فشار بر اون کمتر هست، یعنی فشار یکیه منتها فشار کمتر به حساب میاد. خب بله دیگه، نیرو وقتی که یکی باشه متحرکات دوتا باشن نیرو دوتا میشه دیگه. بعدن اختلاف تو فعل ظاهر میشه. ببینید قبل از این که فعل شروع بکنه به انجام گرفتن این نیرو مختلفه داره عمل میکنه، نیروی واحد داره مختلف عمل میکنه، سنگ بزرگ رو کنتر داره حرکت میده و سنگ کوچک رو تونتر حرکت میده. بعدن سنگ بزرگ کند میشود و سنگ کوچک تون میشود. بله معاوضه است. ببینید ابتدا این فرمایش شما را من تکمیل کنم. شما میفرمایید که معاوق در اینجا متفاوته. ما اینو قبول داریم. معاوق متفاوت است. باعث تفاوت نیرو می شود و تفاوت نیرو باعث تفاوت اثر می شود. حالا ما معاوقت رو اسم نبردیم ولی معاوقت هم دخالت داره. معاوقت متفاوت نیرو رو متفاوت میکنه، نیروش متفاوت شد اثر متفاوت میشه. ما به معاوقت کاری نداریم، نیرو واحد دیگه، همون که متفاوت میکنه نیروی واحد با معاوقت متفاوت میشه دیگه. تفاوت نیروی واحد نمیگیم دوتا میشه، میگیم تواناییش دوتا میشه، یعنی عرضش دوتا میشه نه خودش. ما که نخواستیم با معاوقت نیرو رو دوتا کنیم، با موافقت توانایی نیرو دو جور صرف میشه، یه وقت این طور صرف میشه، وقت اون طور صرف میشه، چون موافقت مختلفه توانایی نیرو مختلف صرف میشه، بعد اثر مختلف ظاهر میشه. این دیگه تقریبا روشنه که اول موافقت ها مختلفه، بعد نیروی واحد که میخواهد صرف این موافقت ها بشه، صرف حرکت به موافق بشه مختلفه، بعد حرکت ها مختلف دیده میشن. که توجه بکنید حرکت دیگه بعد از نیروه، اول موافقته بعد نیروه بعد حرکته. حالا ما موافقت کار نداریم، نیرو به حرکت کدومشون مقدمه؟ اول نیروه بعد حرکته. بنابراین از تفاوت نیرو تفاوت حرکت به دست میاد، نه از تفاوت حرکت تفاوت نیرو به دست میاد. بله دیگه متفاوت، یعنی دو تا نیروه، یعنی کار شدید و کار ضعیف داره میکنه، یک نیرو داره کار ضعیف و شدید میکنه، نه دو نیرو باشه، ذات نیرو واحده، اما در این یکی کنتر عمل میکنه، در اون یکی تنتر عمل میکنه، به خاطر موافق. خب من این دارم عرض میکنم، میگم اول موافقته بعد نیروه بعد فعله. فخ موافقت رو نگفت، فخ بین فعل و نیرو مقایسه کرد، با فعل مقدم نیرو مؤخره. ما داریم بین فعل و نیرو مقایسه میکنیم، میگیم نیرو مقدم فعل مؤخر. موافقت هیچ کدوم رو ملاحظه نکردیم، نه فخ ملاحظه که نه ما ملاحظه میکنیم، بله موافقت اصل کاره، موافقت باعث تفاوت نیروه، تفاوت نیرو باعث تفاوت فعله. شما به موافقت کار نداشته باشین، هم تو که فرق کار نداشت. آیا بین نیرو و فعل کدوم مقدمه؟ نیرو اول از فعل بعدن، یا اول فعل بعد نیرو؟ مسلم اول نیروه. خب نیروه هم که الان متعدد کردیم که، ولی با موافقت بر نیرو رو ما متعدد کردیم با موافقت. هر کار کردیم، ببینید موافقت رو میخواد به نیرو ملحق کنیم که نکردیم، ولی شما فرمان ملحق کردیم. ما موافقت سبب اختلاف نیرو گرفتیم، اختلاف موافقت سبب اختلاف نیرو گرفتیم، ولی موافقت رو به چیز ملحق نکردیم. بعد که نیرو مختلف شد، اثرش هم مختلف کرد. ما یافتیم که نیرو مختلفه، بعد یافتیم که اثر مختلفه. شاید اصلا عمر ما شفاف نکنه که اثر رو بیابیم، اثر رو ببینیم و حکم کنیم، ولی از همین حالا حکم میکنیم که اثر این چنینه. پس معلوم میشه رو نیرو داریم حساب میکنیم، نه رو اثر، ولی اثر ممکنه تا آخر عمرمون هم نبینیم. این تحریکی که شده ادامه پیدا کنه تا یه زمانی متوقف بشه، ولی ما دیگه نباشیم که اون زمان توقف ببینیم. دلیل ما میگه چون نیرو مختلفه، اون زودتر توقف میکنه، اون دیرتر توقف میکنه. همینجا ما حکم تنهایی کردیم در حالی که خود فعلا ندیدیم، ولی نیرو دیدیم. پس توجه کنید که با اختلاف نیرو میتونه به نتیجه برسیم، ولی اختلاف فعلا دیده نشده. فکر نکنید که حالا در مقام ثبوت نیرو مقدم است بر فعل، در مقام اثبات هم ما داریم میگیم نیرو مقدم بر فعله. یعنی ما اول تفاوت نیرو رو میبینیم، بعد تفاوت فعل رو
میبینیم.
شما دو تا سنگ بزرگ کوچیک رو توی یه دست میگیرید، هر دو رو با هم پرتاب میکنید. خب بحث ما همینه، کدومشون تندتر میان، کدومشون کندتر میان، یه نیرو بر هر دو وارد شده. سنگ کوچیکتر تندتر میره،
یعنی تفاوت نیرو نیست، تفاوت خود فعله. موافقت هم تفاوت در نیرو ایجاد نمیکنه، در خود اثر ایجاد
نه، تفاوت در اثر بعداً پیدا میشه بر اثر این تفاوت. حالا تفاوت در موافقت قبول داریم، این موافقت باعث شده که نیرو تأثیر به این عبارت شما هم توجه کنید، موافقت باعث اختلاف موافقت باعث شده که نیرو مختلف تأثیر کند، و بعدن اثر هم مختلف بشود. ببینید سه تا مسئله، اختلاف در معاوقت باعث اختلاف در تأثیر شده، اختلاف در تأثیر باعث اختلاف اثر شده. اینطوری بفرمایید که مطلب کامل روشن بشه. اختلاف اثر باعث اختلاف در تأثیر نشده، حرف ما اینه. اختلاف در معاوقت باعث اختلاف تأثیر شده، اختلاف تأثیر باعث اختلاف اثر شده، که این اختلاف تأثیر باعث اختلاف اثر شده الان مورد بحث ماست. نمیخوام بگیم اختلاف اثر باعث اختلاف تأثیر شده تو که فرق داره میشه. اختلاف تأثیر باعث اختلاف اثر شده، همون چیزی که ابن سینا میگفت. پس حق با ابن سینا است. این عبارت اخیری که عرض کردم توجه کنید اشکالاتتون حل میشه. همون جواب ابن سینا شما دارین تکرار میکنید. جواب ابن سینا سرین تکرار میکنید. خب
من این برام تابوت تو فیلم برام. این تو فیلم تابوت تو برام. ولی فهم رو تو فیلم
داره. چیکار کنید؟ تفاوت در فیلم برام چیکارش کنید؟
این اونجاشون حوادث با هم مجموعه واحد نیستن. درش برای تفاوت زیاد و نقص نمیشه تفاوت کرد. ولی تو اونجا تو فعل یک واحد مستمر،
وحدتی
درش میشه
فرض
کرد.
شما میفرمایید اون فعل مستمر رو واحد فرض کنیم در حالی که قسمت هایش از بین رفته، اون قسمت های از بین رفته رو تو ذهنمون حاضر کنیم، وقت مجموعی درست بشه، تفاوت نقیصه تو ذهن ما به وجود بیاد. اینطوری میفرمایید
یک فعل
که تسامح کنیم. اینطوری خب اینطور هم اگه خواستید اگه کافی باشه عیبی نداره، ولی ما بحثمون در تفاوت خارجی و حرکت خارجی است. شما تو ذهنتون اون اجزاء از بین رفته رو جمع میکنید، بعد میفرمایید که همه حوادث الان مجتمعند، میشه گفت این زیاد اون کم. تفاوت نقیصه رو شما میارید توی فعلی که تو ذهنتون تصور کردید، به این ترتیب میخواد جواب فخر رو بدید. ولی فخر میگیم بحث من در فعل خارجی است، اون وقت جواب نمیشه بهش داد مگر همین جواب شه میشه. اگر این جواب شما جواب خوبیه، منتها به شرطی که بیام تو محدوده ذهن، تو محدوده ذهن تمام اون حلقات از بین رفته افعال رو جمع میکنیم، اون وقت مقایسه میکنیم بین این گروه و اون گروه، میبینیم این کم است این زیاد، که دیگه اصلا شما میخواد بر نگردید به تفاوت قوه، میخواد تفاوت رو تو خود فعل درست کنید. منتها اشکال فخرم که میگفت افعال جمع نیستن حل کنید، میفرمایید که افعال رو جمعشون میکنیم تو ذهن، بعد از اینکه افعال تو ذهن جمع شدن اون وقت مقایسه میکنیم بینشون، میگیم این گروه افعال کمترن از اون گروه افعال و اون یکی بیشتر از اینه. تفاوت نقیصه رو تو این وجود ذهنی درست میکنیم، بعد از این طریق متوجه میشیم که نیرو کم و زیاد داشته، و وقتی نیرو کم و زیاد داشته باشه پس متناهی بوده. شما این عمل انجام میدید. اگر بخوام تصور ذهنم در این بحث کافی بدونیم فرما شما خوبه، اگر کافی ندونستیم و گفتیم فقط ما در خارج بحث میکنیم به ذهن کار نداریم، دیگه باید اشکال فخر رو قبول کرد و به صورتی که ابن سینا جواب داده جواب داد، نه به این صورتی شما جواب میدید. و نقل محقق شریف از بعض فضلا که اینطور گفته این نهازا، این کلام فخر که گفت ولی سائل ان یعود فیقول این نهازا سهو واقع من الامام، لان الاستدلال برعکس، زیرا استدلال ما برعکس اون چیزیست که فخر داره میگه. زیرا ما در استدلال اینطور میگوییم قوت القوه یعنی توانایی قوه بر تحریک کل از اف است، از همین توانایی بر تحریک جز. چرا قوه واحد ضعف و قوت دارد؟ زیرا طبیعت مقصور مانع است از تحریک قوا. اون طبیعتی که در این شیء مقصور هست نمیذاره این تحریک کامل انجام بگیره. اگر اون عائق قوی تر باشه بیشتر تحریک و ضعیف میکنه، اگر ضعیف تر باشه کمتر تحریک و ضعیف میکنه، و قهرن تحریک اختلاف پیدا میکنه، تحریک اختلاف پیدا کرد حرکت هم اختلاف پیدا میکنه. فکلما کان المعوق اقوا، هر چقدر که معوق در اون متحرک اقوا باشد، کانت القوا علا تحریکهی از اف به ضرورت، قوهی که صرف تحریک او میشه از افه، نه قوه کم و زیاد شده، قوهی که صرف او میشه ضعیفتر عمل میکنه، یعنی تأثیر ضعیفتره. خب حالا در ماننفی میگیم چون قوهی که صرف کل میشود ضعیفتر است از قوهی که صرف جز میشود، ضعیفتر قویتر به همون معنی که گفتیم، چون معوق وجود داره، ولی قوه که ذاتش یکیه، چون قوه ضعیفتره پس تفاوت حاصل میشه، قوه ضعیف و قوی داره پس تفاوت حاصل میشه، وقتی تفاوت حاصل شد تنهایی حاصل میشه. فلما تفاوتت القوه به نصف الى تحریک الکل و الجز، وقتی خود قوه تفاوت کرد، دقت کنید تفاوت رو به قوه داریم نسبت میدیم نه به افعال، وقتی تفاوت پیدا کرد قوه نسبت به تحریک کل جز، لازم تفاوت فی الحرکات التي لا تتناهى، تفاوت تو افعال حاصل میشه، در حرکات حاصل میشه. پس توجه میکنید که ما استدلالمون طوری شروع کرد که تفاوت در قوه ایجاد کرد، بعد از تفاوت قوه به تفاوت در حرکت و اثر رسید. فقط استدللنا به تفاوت قوه بر تفاوت افعال، نه عکس چنانچه فخر رازی توهم کرده بود. پس بنابراین ابن سینا جوابش درسته که تفاوت در قوه درست کرد. شما گفتید تفاوت در قوه را از تفاوت در فعل میفهمیم، پس اول باید تفاوت در فعل درست بکنیم که درست نمیشه، بعد به تفاوت قوه برسیم که نمیرسیم، چون اگر تفاوت اول بخواد در فعل درست بشه، در فعل نمیتونیم تفاوت درست کنیم، بنابراین به تفاوت قوه نمیتونیم نائل بشیم و نمیتونیم نتیجه بگیریم تنهایی رو. اما اگر ما تونستیم تفاوت رو در خود قوه ایجاد کنیم، بعد از قوه به فعل سرایت بریم، در این صورت تفاوت در قوه درست شده و تناهی در قوه هم نتیجه گرفته میشه. پس جواب ابن سینا درسته و فخ اشتباه و وارونه فکر کرده و لذا بر ابن سینا اشکال کرده، اشکالش وارد نیست.